بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. به این فراز رسیدیم که در زیارت جامعه کبیره در مقابل اهل البیت علیهم السلام عرضه می‌داریم که و میراث النبوته عندکم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. یک معرفت بسیار متعالی است برای اینکه انسان بفهمه که چطوری باید به حق رجوع کنه. همه میخوان به حق رجوع کنن، ولی اگه راه رو ندانند نتیجه نمیگیرن. شما در این فراز متوجهید که و میراث النبوت اندکم، ای اهل البیت پیامبر خدا، میراث نبوت یعنی همه نبوت انبیا اینها پیش شماست. نگفت میراث نبی. یه وقت اسم میگم میراث شخص پیامبر، خب مالی بچه هاشون است و همسرشون، اما میراث نبوت غیر میراث نبی. شخص نبی یه شخصن مثل بقیه، ما ترکی دارن، خب فرزندانشون و همسرشون ارث میبرن. اینجا شما متوجهید که نبوت که یک حقیقتی است در همه انبیا، این به اهل البیت میرسه. اظهار می‌دارید که میراث انبیاء پیشین همه پیش شماست. بنابراین هر کس بخواد همه حقایقی که انبیاء دارند رو بهش برسه، از طریق رجوع به اهل البیت میرسه. یه روایت بسیار عالی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم. می فرمان ان فی علی علیه السلام سنت الف نبی من الانبیا. در علی علیه السلام سنت هزار پیامبر خوابیده است. هست. بعد می فرمان و ان العلم الذی نزل مع آدم علیه السلام لم یعرف. اون علمی که نزد حضرت آدم علیه السلام بود که با رحلت حضرت که از بین رفت، و ما مات عالم فذهب علمه. نمیشه که یه عالم واقعی، یعنی عالمی که نورش از غیب آورده است برای هدایت جامعه، نمیشه که این بره بمیره فوت کند و علمش هم بره. ولی علم یتوارث، علم به ارث برده میشه. یه راز عجیبی است. قاعدش هم مشخص است که بشر هدایتش پایدار است از طرف خدا. خدا هدایت بشر رو دائما به بشر میده. خب برای این که بدهد باید یک انسان کاملی هر زمانی باشه که از طریق اون هدایت بشر برسه. حالا این انسان کامل، این حجت خدا چی داره؟ علم همه انبیا رو داره در قلبش. یعنی علم هدایت غیر علم کتاب و درس و مدرسه است. علم هدایت رو خدا میده برای هدایت جامعه. بقیه برای اینکه از این علمی که خدا داد استفاده کنن، خب باید دارن شاگردی انبیا رو بکنن. خودشون اگه بخوان هیچی گیرشون. تمام علمای ما که باید شاگرد انبیا رو بکنن، اگه نکنن بی سواده. اما انبیا علمشون رو به ارث میبرن بر اساس سنتی که خداوند بشر رو همواره در طول تاریخ هدایت کرده است. یک روایت بسیار زیبا و یک کمی طولانی هست، حیفم اومد خودم استفاده کردم خدمت عزیزان نگم. در تاریخ مشهور است این قضیه که یک اسقف مشهوری است به نام بریحه. این یادم خیلی سرزنده و خوشفکری بوده است. یه قاعده داشته است، گفته آقا من قبول ندارم که بگون اسلام خوبه سنن مسیحیت بده سنن، اینا نه، ملاک بدیم. ما میریم طرفدارای این دین رو ارزیابی میکنیم، اگر که این دین دین بوده است باید تو طرفدارای این دین یا آثاری از اون هدایت باشه. و این مشهور بوده است، یه جمعی از مسیحی‌ها خلاصه دور این بودند و این یه همچین نقشی داشته است. خب اون زمانم بغداد در زمان امام صادق علیه السلام یه مرکزیت جهانی داشته است. اون تو بغداد و هم در به اصطلاح روم اون قدیم مشخص، شام منظورم، اینا همه میدونستن بریحه یه هم شخصیتی. توی کارش هم این بوده، مثلا میرفتیم گفت آقا شما مثلا حنفی شافعی، چند تا سوال میکردیم، بعد گفت ببین تو هیچی از هدایت پیشت نیست، اگر سراندون هدایتی داشتن باید شما داشتی. میرفتیم پیش یهودی ها این برون بر. 50 سال کارش این همین بوده است، تا بهش میگن که در بغداد شخصی هست به نام هشام ابن حکم در محله کرخ، این مردی از ناز که تو میخواد قبول است. هشام نقل میکنه میگه که نشسته بودم در مغازه، دیدم یه جمعی گروهی از انصار دارن میان و جاسلیق بزرگ یعنی همون کاتولیک هم باشون داره میان. یه خب اومدند و من به احترام ایشون کرسی گذاشتم و نشست و حرف شد. گفت که تو شما ادعا دارین حقیقت پیش دونست؟ گفتم که بله. گفت ادعا دونست چطوری ثابت بکنین؟ گفت ما میگویم که ما یه امامی داریم حقیقت پیش اونست. گفت این امام رو برای من وصف کن. ایشون شروع میکنه وصف کردن، میگه که گفتم که معصوم است که گناه نمیکنه، سخاوت دارد که بخل نمیورزد و دلیر است که بیدل نیست و نمیترسد، آنچه از علم به او سپرده شده جاهل نیست که نداند، دین را حافظ است و به آن چه بر او فرض و واجب شده قائم و با و پا بر با و بر پا و از اطرت پیامبران و جامع همه پیامبران است، در نزد غضب حل می کند و در نزد ظلم انصاف می دهد و در نزد رضا یاری می نماید و از دوست و دشمن داد می ستاند و از دوستش جور و دروغی را در باب دشمنش نمی خواهد. به چیزهای عجیب که مردم از آن تعجب کنند حدیث می گوید و خبر می دهد و از اهل طهارت هاست که گفتار پیشوایان برگزیده را حکایت می فرماید و حجتی از برایش شکسته و باطل نشده و هیچ مسئله را جاهل نبوده که نداند، در باب هر سنت و طریقه فتوا می دهد و هر تاریکی را روشن می سازد. میگه خوب گوش داد و گفت که حضرت مسیح را برای ما وصف کردی و صفات او را برای ما اثبات نمودی. و نشانی ها و معجزات او را برام گفتیم، مگر اینکه این غیر اونه و تو میگوی زنده است. اگر این وصف ها راست باشد ما به این شخص ایمان میاریم. مشاه میگه دیگه عالی، میگه رفت خونه با عیالش رو برداشت و اومد، رفتیم مدینه. رسیدیم به مدینه، میگه اتفاقا بنا بود بریم حضرت صادق رو ببینیم، اون زمان امام صادق امامه. میگه که گزارمون به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام افتاد. میگه پس هشام این حکایت را برای حضرت نقل و حکایت کرد و چون فارغ شد قضیه این برهه را گفت. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که ای برهه، دانش تو به کتاب خدا که انجیل است چگونه است؟ انجیل سرت میشه؟ آیا آن را میدانی؟ برهه عرض کرد که من به آن دانایم، من اصلا علممونه. حضرت فرمودند که وثوق و اعتماد به تأویل و تفسیر آن چگونه است؟ عرض کرد که بسیار وثوق به خود دارم، مطمئنم که میدونم. هشام میگوید پس حضرت موسی بن جعفر، حالا حضرت موسی بن امامم نیستند، به خواندن انجیل آغاز فرمود. برهه گفت به حق حضرت مسیح که این را چنین میخواند و این قرائت را کسی نخواند مگر حضرت مسیح. بعد از آن برهه گفت که مدت 50 سال است تو یا مثل تو را طلب میکردم. هشام میگوید که پس برهه ایمان آورد با همون همسرش و خودش و ایمان خودش خوش بود که مؤمن خوبی شد و آن زن نیز ایمان آورد و ایمانش خوب بود. راوی میگوید که پس هشام و برهه و آن زن بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدند و هشام این حکایت و سخنی را که در میان حضرت موسی علیه السلام و برهه جاری شد حکایت نمود. آقا اینجور شد، ایشون انجیل را خوندند و برهه هم سریع دیگه ایمان آورد. حضرت صادق علیه السلام این آیه را خوندند که ذریتن بعضهم من بعض و الله السمیع العلیم. معنیش اینه که ذریه های اهل البیت پیامبرا و پیامبر به همدیگه نور میدن. فقال برهه جوئل تو فتا، اینجاش چون در این درسمون چیه است ورثه انبیا بودن اهل البیت ها میخوایم بحث کنیم. فقال برهه جوئل تو فدا که انا لکم و تورا تو ول انجیل و کتب الانبیا، شما از کجا اینا رو بلدید؟ قال هي عندنا وراثه من عندهم نقرؤها كما قرؤها و نقولها كما قالوها. فرماند که و عندنا ورثه ما، نزد ما اونجه که نزد انبیاست هست، ما اون کتاب اونجور که اونا میخونن میخونیم و همونطور که انبیاء تاریخ میگن ما میگیم. ان الله لا یجعل حجة فی ارضه یسأل عن شیء فیقول لا ادری. فرمود خدا همچی چیز را قرار نداده است تو دنیا که یه حجتی را بذاره و ازش سوال کنم و بگه نمیدونم. یعنی باید تمام علم حقیقی انبیا و اولیا را بدونه تا بتونه بگه که داستاناش مفصل دارید. این را از این جهت عرض کردم که صراحت داره. اگر نه از این قضیه یکی از عظمت‌های ائمه که در طول تاریخ به کرات ثابت شده همینه. چون جریان مهمی که در دربار مأمون برای حضرت امام رضا اتفاق افتاد که خیلی یه تاریخ، یعنی اینا تو متون شیعه هست، اون نه، اون تو متون اهل سنت هم هست که اون جاسلیق مشهور بلند شد اومد و حضرت رضا گفتن به ابن جارود، علیه اسم یادم رفت، ابی جارود اسم میفرماد که رأس الجالود، میگن آقا تو با اینکه رأس الجالود رئیس یهودیا بوده، میگن انجیل بلدی؟ میگه بله. میگن که خب من با این بر اساس انجیل محاجه میکنم، هر جاش که هر کدوم خطا گفتیم تو ادعا کن. که بعد بسیار جلسه شیرین میشه. ابی سلف میگه حقیقتش من شب قبل ترسیدم، گفتم این دم و دستگاهی که مأمون درست کرده نکنه حضرت امام رضا خلاصه کم بیارن. میگه بعد اون جاسلی گفت مثلا باورم نمیاد در اسلام عالمی به اندازه علم شما باشه. اینو رو از این جهت عرض میکنم که اونجا هم حضرت استناد میکنن به انجیلی که اون جاسلیق، جاسلیق همون کاتولیک است، به عربی میگن جاسلیق. پس حرفمون تا اینجا این شد که ما با چه اعتقادی به حضرت حضرات ائمه میگیم که شما میراث نبوت پیش دونست. خیلی چیز گیر میاد. شما به حمدالله وقتی میرین زیارت دقت کردین که سلام میدین بر هر امامی به عنوان وارث همه انبیا، و اینا علکی که نیست، که یعنی یه نور جامعی نزد این امامی که شما رفتین زیارتش هست، که این جامع همه نور انبیاست، و اگر با این امام و این علم ملاقات کنید درک حضرت آدم میکنید، درک حضرت نوح میکنید. یعنی یه نوع ارتباط نوری با ائمه انشاءالله برقرار میشه و درک نور همه ائمه رو، همه انبیا رو ما میکنیم. حضرت صادق میفرمان صحف ابراهیم و موسی علیه السلام نزد ماست. در این روایت مشهور دارین دیگه که پیامبر میفرمان هر کس میخواهد جلالت آدم و حکمت شیس و محابت ادریس و روحیه حضرت نو میفرماند و اون وفا و خلت حضرت ابراهیم و بغضی که حضرت موسی بر دشمنان داشت و اون روحیه حب کل مؤمنی که به حضرت عیسی داشت رو، هر کس همه اینا رو خواست، فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این یه قاعده است. چرا؟ از اینجا خیلی چیز میشه یاد گرفت. اولا یاد میگیریم که نو، علم نوری علمی است که مثل نور بیرنگ است، جامع هفت رنگه. درست است خود نور بیرنگم شدت و ضعف داره، ولی یه وقت است که یه پیامبر در حد نور سبزند، نور سبزم جاره روشن میکنه ولی در حد خودش. یه نور زرد نوره روشن میکنه ولی در حد خودش. اما شما وقتی میگن خدمت ائمه میگن شما وارث همه انبیایید، یعنی مثل نور بیرنگ که هر هفت نور رو داره و جلوه میکنه. بله، حالا بعد پیامبر میفرمان علی علیه السلام افضل همه ائمه. این مثل چیه؟ مثل نور بیرنگ است که شدیدتره. اما ائمه همشون جنس نور کامل جامع همه انبیا هستند. از این جهت، به همین جهت ما این روایت ها میفرماد همه کمالات انبیا در پیامبر و اهل البیت هست. از حضرت صادق علیه السلام داریم ان العلماء ورثت الانبیا و ذاک ان الانبیا لم یورثوا درهما و دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر. فرمان که علما و حالا همجا باید پیدا کنیم، علما وارث انبیا. بعد می فرمان که انبیا که ازشون درهم و دینار نمونده است، اونها علمی رو به ارث میذارن که اگه کسی بتونه علم انبیا رو در علما پیدا کنه به یک بهره‌مندی وافری رسیده است. ما در این فراز پس در واقع داریم یک اعتقاد بزرگ رو به صحنه میاریم و مصداق این اعتقاد رو پیدا میکنیم. خیلی اعتقاد عجیب و عزیزیه که آدم بتونه بفهمه که علم انبیا همینطور منتقل میشه. در ثانی مصداقش رو پیدا کنید. ما خیلی کم روی این معارف کار میکنیم که اهل البیت مصداق جامع همه انبیا و اولیا. شما در زیارت حضرت رضا حتی میگون سلام بر شما که وارث فاطمه زهرای. خب اینجا چیز خیلی گیردون میاد، یعنی اولا میفهمید یه نور خاصی حضرت زهرا دارن که مخصوص خودشونه، در ثانی میفهمید که اهل البیت وارث همون نور خاص هم هستن. خب حالا پس اگه خواستین با امام رضا علیه السلام ارتباط پیدا کنین، چه نوع ارتباطی پیدا باید بکنین؟ ارتباطی که این زیارت میگه، ارتباط با یک حقیقت بزرگی که وارث نور همه انبیا و همه اولیاست. اگه این ارتباط برقرار بشه، اولا زیارت واقع شده است. اینکه شما لوبه میزنین به ملائکه خدا، به پیامبر خدا که به ما اذن دخول بده، و تازه نه تنها اذن دخول بده، بیشترین افضل اذن را بده. اینا خیلی حرفای عجیبیه. اولا اذن بدین، یعنی کمک کنین که حجابا برطرف بشه، ما رابطه نوری با صاحبان وراثت علم انبیا برقرار کنیم. ثانیا نه یه ارتباطش ضعیف مثل نور بیرنگ پایین، یه ارتباط قوی، یه جامعیت کامل برقرار کنیم. این یه فرهنگ است و به نظرم تو این فراز این معرفت رو خدا نصیب زائر ائمه میکنه. در فراز بعدی اظهار می‌داریم که و ایاب الخلق الیکم، یعنی بازگشت خلق به سوی شما، و حسابهم الیکم، و بر اساس شخصیت شما حساب هر کسی تعیین میشه. خب خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، معنیش نیست که آقا اخلاق و عقاید و اعمال هر کس رو بر اساس امامش اندازه میگیرن. چقدر به امامش نزدیک است این انسان در حقانیت هست. چرا؟ چون امام زمان هر کس ملاک حق و باطل هر چیزه. خب حالا ائمه ما یک نور واحدن، امام زمان ما به هر معنایی که بگیریم. بنابراین ما داریم اظهار میکنیم که آقا ما قبول داریم که و ایاب الخلق الیکم، برگشت خلق به سوی شماست، به شما برمیگردن برای ارزیابی و حسابشون هم با شماست. اول این روایت رو نگاه کنید از امام صادق علیه السلام. میفرمان کل امت یحاسبها امام و زمانها، هر امتی محاسبه میشد بر اساس امام زمانش. و یعرف الامت اولیاءهم و اعداءهم بسیماهم، ائمه دوستانشون و دشمنانشون رو با سیما و چی بهش بگم، سیما یعنی آثار، حالا لازم صورت نمیگن سیما، و از نشانه هاشون میفهمن اینا در مسیر اهل البیتن یا جدا. اینجا در واقع حضرت صادق دارن میگن قضیه از این قرار است که هر امتی را بر اساس نقش امام زمانش محاسبه میکنن، و ائمه دوستان و دشمنانشون را با شواهد و آثارشون میفهمه. خب اینجا در واقع امام دارن جایگاه امام را مشخص میکنن. بعد حالا این روایت رو نگاه کنین که راوی میگه که خدمت امام بودیم و مردم داشتن در دل شب فی جوف لیل طواف میکردن. بعد میفرمان که حضرت فرمودن یا سماع الینا ایاب و هازل خر و علینا حسابهم فما کان لهم من ذنب بینهم و بین الله عز و جل حتمنا علی الله فی ترکه لنا فعجابنا. فرمان که این مردم بر اساس نقش و نظر ما حسابشون مشخص میشه، به سوی ما برمیگردن، به سوی اونا برمیگردن. مثال میزنیم ان مملکت ما شخصیت هر کس در این کشور هست، خب به یه معنا با شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میشه ارزیابی بشه. نمیخوام بگم حضرت امام جای امام معصوم نشستن، نه، مثال ذیل امام معصوم، یعنی بهترین عملی که زیر این آسمان میشد انجام بده یه شیعه یه واقعی، اون کاری بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کردن. خب حالا به امام برمیگرده یعنی چه؟ یعنی هر کس رجوعش به امامش جاش مشخص میشه. حالا شما حساب کنید یه کسی در ذیل شخصیت امام است، با یه مرتبه پایین تر و پایین تر، این خیلی فرق میکنه با کسی که جدا از شخصیت امام است. در نظر بگین یه کسی مثلا عبادات رو قبول داره، سیاست اسلامی رو قبول نداره، این ذیل شخصیت امام نیست، این به امام که برمیگرده مطابقت ندارد با امام. سلمان وقتی که امیرالمومنین داشتن میرفتن، ظاهرا حالا یه جوری بوده است که جاده، خب قدیما اینجوری بوده جاده جاپا میمونده، میگن سلمان خیلی حساس است که جاپاشو بده جاپای امیرالمومنین، یه طوری خیلی محسوس، میگن چرا؟ میگه من میخوام دقیقاً مطابقت کنم ازشون. درسته است یه مطابقت ظاهریه است، ولی بالاخره دل رام میشه، دل وقتی این ظاهر رعایت شد خب باطنم منتقل میشه. این که آدم از این جمله بفهمد که حضرت میفرمان الینا ایاب و هازل خلق، این خلق به سوی ما برمیگردن، بازگشتشون به ماست، بر اساس ما ارزیابی میشن، و علینا حسابهم، بر ماست که اینا رو حساب رسی کنیم. بعد میفرمان که هیچ گناهی نمیموند از اینا الا این که بین الله عز و جل حتمنا علی الله، که خدا اون گناه رو سفت و محکم کرده باشد. بعد میفرماد که ما اگه تقاضا کنیم خداوند میبخشش، یعنی اگه تونستن ما را راضی کنن، روحیشون روحیه نزدیکی به ما بود و ما از خدا بخوایم، فعجبنا فعجابنا الی ذلک، خداوند اجابت میکنه اون تقاضای ما رو. حضرت باقر علیه السلام به جابر میگن که اذا کان یوم القیامت جمع الله عز و جل اولین و الاخرین لفصل الخطاب، اولین و آخرین در قیامت جمع میکنن برای اینکه تکلیف همه روشن بشه. دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و دعای امیرالمومنین علیه السلام. این دوتا بزرگوار نمونه های کمال انسانی، پیامبر به اعتبار شریعت، علی علیه السلام به اعتبار ولایت. بعد میفرمان که ثم یدعا بنا، بعد ما را میخوانن، فیدفع و الینا حساب و ناس، و حساب ناس را به طرف ما برمیگردونن، فنحن والله ندخل و اهل الجنه الجنه و اهل النار نار. بعد فرمان به خدا قسم ما داخل میکنیم اهل بهش را در بهش و اهل جهنم و در جهنم. باز حالا یخته ممکن است ابهام بمونه، میرم تا آخر، باید اینا جاش مشخص بشه. بعد قسم میخورن به خدای رب العزه، فرمان خدای رب العزه بعث علی، یا علی را برمی انگیزانه، و هو والله یدخل اهل النار نار، اهل بهشت اهل جهنم و وارد جهنم که، و هو الذی یغلق علی اهل الجنه باز میکنه در بهشت رو برای اهل بهشت، اذا دخلوا فیها ابوابها لان ابواب الجنه الیه و ابواب النار الیه. فرمان برای اینکه در بهشت و در جهنم به علی علیه السلام ختم میشه، در بهشت با رجوع امیرالمومنین و تبعیت و حب، در جهنم با دشمنی امیرالمومنین. یه چیز عجیبی تو تا بعد نیست لش ما اینا نگاه کنی، این کتاب صحیح مسلم میدونی که یکی از معتبرترین تقریبا تنها کتاب اصلی اهل سنت، از فاطمه زهرا یه روایت، یعنی کل اهل سنت در کامل ترین کتابشون یه روایت، از امیرالمومنین 25 روایت، از ابو هریره 646 روایت. خب این چی میرسونه؟ آخه یعنی به قول خدا دون نزدیک، یه روایت عایشه داره اهل سنت هم نقل کرده، میگه هر روز بدون استثنا امیرالمومنین با پیامبر خلوت داشتن و من اون وقتی که امیرالمومنین اونجا بود پیامبر میگفتن برو بیرون، چون میدونی که اونجا که چند تا اتاق نداشتن، یه اتاق بود به مسجد با میشد، یعنی پیامبر اتاق همسراشون اتاق حیات نداشته، یه اتاق بوده است که درش به مسجد با میشده، وقت از تو مسجد هم میرفتن تو خونهشون، که بعد دستور میاد که همه خونه ها دراشون رو ببندن یه در تو کوچه واک کنن غیر در خونه پیامبر و امیرالمومنین. داستانی داره، حالا وقتش اینجا نیست مفصلش، اگه خواستین در اون کتاب مولا آیت الله حسینی تهرانی چیه؟ امام شناسی، این 17 جلد امام شناسی، دو سه بار در این مجلدات خیلی بحث عالمانه ای میکنن به این راز این در خونه های بسته شدن که تو دعا ندبه شما میخونین، این قصه خیلی عمیق معرفتی پشتش خوابیده است. خب اینجا حالا ما برای دون سوال نیست، یعنی به قول باید از خود اهل سنت داریم که خلیفه دوم یه صحبتی کرد بالا منبر، زنا از پشت پرده ایراد گرفتن، جمله خودش نیست، اون وقتی قبیح نیست برای عمر که نداند و بپرسد، اون وقتی که عمر در بازار نخریس ها تجارت می کرد زنان از پیامبر چیز، زنان هجله نشین از پیامبر چیز می آموختن. حالا نداشته باشین، و حالا اگه اینجوریه اون وقت پس چرا از امیرالمومنینی که اینقدر نزدیکن به پیامبر شما 25 در روایت در کل این کتابا داری؟ این خب همینه که نشون میده یه روحیه بغض بر امیرالمومنین حاکم است. یعنی این که میفرماید امیرالمومنین راه جهنمم دست امیرالمومنین، یه روایت این خیلی روش حساب کنی. برگردین دوباره به همین فراز این زیارت که شما باید این اعتقاد درست پیدا کنین، این چه اعتقادی است، چقدر حرف توشه است که به ائمه میگن که بازگشت خلق به سوی شماست و حساب خلقم دست شماست. این حساب خلق دست شماست، یعنی اگر جریانی جامعه رجوع به امیرالمومنین ندارن اینا جهنمیان. شما گاهی الان تلویزیون خودمون رو نگاه کنین، این جوونا را اینقدر که رجوع میدن به قهرمانای فوتبال و قهرمانای این چیزا، رجوع نمیدن به امیرالمومنین. وقتی پای امیرالمومنین بحث میشه یه دوتا میشینن یه میزه گردی که عقل و گرد میکنه ده هیچ یاد آدم نمیده بحث میکنن. بعد حضرت آقا توی که از جلساتشون فرمودن که این نوع مباحث هیچ روحی نداره. وقتی پای چیز میشه نمیدونم میخوان بحثای اون فوتبالیست نه برنامه زنده سر حال. یکی از این محققین میفرماد آقا شما ثروتی از این ملت که خرج فوتبال میکنید و وقتی که تلویزیون صرف فوتبال میکنه با اخباری که میده، خب این معلومه است که این جوون ما را دیگه از امیرالمومنین جدا کرده است. ای کاش اون مقاله رو من آورده بودم. شما دقت کنید اصلا رو چه حسابی خبر. ببینید یکی از اساسی ترین قسمت خبر این ملت ها که ریشن فراماسونری داره با ورزش است. خبر یعنی یه قسمت اختصاصی داره به نام اخبار ورزش. ما هم راحت پذیرفتیم. رو چه حساب باید یکی یه شوت کرد تو این باید برای ما خبر باشه؟ ولی این همه خبر متعالی که بشر به آسمان میرسونه خبر نیست. یه جنایت جهانیست به بشریت. خب حالا بفرمان 13 رجب پیش میاد، برنامه های مرده ضعیف که به درد نمیخوره. مگه دیوونه از جوون ما بشینه نگاه کنه همونجا فوتبال نگاه میکنه، میذاره اون کانال فوتبال نگاه میکنه، خوب کاری هم میکنه. برای اینکه اینا که اینا دارن میگن چرت میزنن خودشون هم میخوان ما هم چرت بزنن. برنامه ها یعنی امیرالمومنین ما ببین میتونه عالم رو حرکت بده. جبران خلیل جبران مسیحی میگه یقینا علی با اون روح بزرگ مرتبط است. جورج جرداق میاد ساتل عدالت الانسانیه رو مینویسه راجع به امیرالمومنین. ما که شیعیان امیرالمومنین ببین چیکار میکنیم با امیرالمومنین. حالا از موضوع خارج شدی، اما من قبول دارم ما اگه جوونامون رو به جهنم میفرسیم که میفرسیم خودمونم تقصیرکاریم. عرض کردم این اوباشی که این شیطون را تو خمینی شهر کردن خیلی بد کاری کردن، ولی اونایی که اینا را طمعشون را زیاد کردن که برن این کار را بکنن اونا هیچ کاری بدی نکردن. این طلبه عزیز ما که در تهران اینجوری شیشه تو چشمش خورد کردن خیلی بد کاری کردن، ولی اون دختره که طمع این اوباشا زیاد کردن که بیان اینا را بدزدن اونا هیچ کاری نکردن. اصلا وارونه میشیم گاهی، ولی همه را جامعه دی. خب اونا خیلی کاری زشتی کردن رفتن اون ظلم این کاری زشته کردن. اونا هم که تو اون باغ برداشتن رقباسی را انداختن که این اوباش تحریک بشن، میگه اونا هم کم تقصیر کارن. اونا هم تقصیر کارن. روحی که بتونه جامعه ببیند اگه نباشد الان بهترین راه این است که بگم آقا اگه این وضع بیان بیرون همیشه ما باید یه سری آدم رو به اسم اوباش بگیریم. خب این که نمیشه. تو هم باید یه جوری حدش رو بخوری، محکمم بخوری تا جمع بشه. امیرالمومنین راه جهنم هم هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه‌ای به امیرالمومنین نزدیک نشد دور شد عملا به جهنم میره. این روایت دیگه آخری باشه، خیلی روایت عجیبیه. میفرمان که والله لا ان ابلیس سجد لله عز ذکره بعد المعصیت و تکبر امور دنیا ما نفعه ذلک. میگن اگر ابلیس بعد از اون معصیتی که کرد تمام عمر سجده کنه به خدا هیچ فایده ای براش نداره و خدا قبول نمیکنه. ما لم یسجد لآدم کما امره الله عز و جل الا اینکه باید به آدم سجده کنه. بیا قربونه بدم خدا من به تو سجده میکنم. میگه نمیشه، باید به آدم سجده. فرمان اگه تمام عمرش بر خدا سجده کنه قبول نمیشه، باید به آدم سجده کنه. و کذالک هازل امت العاصیت المفتونت و بعد نبیه ها صلی الله علیه و آله و بعد ترکهم الامام الذی نسبه نبیهم لهم فلن یقبل الله تبارک تعالی لهم عملا. برای خود این امت هم همینطوره، هرچی میخوان نماز بخونن. اگر به اون امامی که پیغمبر خدا و خدا فرمود باید تبعیت کنین تبعیت نکنن، هر چی میخوان عبادت کنن، خدا ازشون قبول نمیکنه. لن یرفع لهم حسنتن حتی یعت الله عز و جل. میفرماد یک حسنه اینا بالا نمیره الا اینکه اونجور که خدا گفته است عمل کنن. و و یتولا الامام الذی امروا به ولایته و یدخلوا من الباب الذی فتحه الله عز و جل. فرمان که باید که راهی که خدا گذاشته است که باش به نتیجه برسن برن، وگرنه هیچم به هیچ بابی از در بهش وارد نمیشن. بعد شروع میکنن مفصل بحث کردن. من زیبایی این بحث دیدم که چه مصداق قرآنی میارن که خدا میگه باید اگه خواستین بنده من بشین به این آدم سجده. بعد در صدر اسلام هم همین واقع شد که اگه میخوان دینداریدون کامل باشید باید به ولایت امیرالمومنین برگردید. این فراز باز همینا از میخوام تأکید میکنم، ما در واقع داریم همینا میگیم در عقیده که ای اهل بیت عصمت و طهاره و ایاب الخلق الیکم، رجوع خلق به شماست بر همون اساس که باید ملائکه به آدم سجده میکنه و حساب قلقم بر شماست، به این معنا که ملاک این که هر ملتی و هر شخصی چه جایگاه در بندگی دارن اینه که رجوعشون به شما مشخص بشه. خدایا به حقیقت اهل البیت و به حقیقت امیرالمومنین که تولد اون عزیز رو در پیش داریم، رجوع ما رو به اهل البیت به طریقی که تو میپسندی مقدر بدار. صلی الله علی محمد و آله.